بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. چنانچه عرض کردیم، فصل نه راجع به تبیین عوالم کلیه در فعل خداوند بود که تفصیل این فصل از فصل 10 تا آخر همین مرحله مطرح میشه. عرض کردیم که فعل خداوند متشکل از سه عالم هست: عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده. اون ویژگی که موجب تمییز این عوالم از یکدیگر میشه هم در جلسه پیش مطرح شد. همچنین توضیح داده شد که این عوالم مترتب بر یکدیگر هستند، یعنی ابتدا عالم عقل، بعد عالم مثال، و بعد به لحاظ نه بعد زمانی، به لحاظ رتبه های هستی در مرحله بعد قرار داره. در خاتمه این فصل علامه طباطبایی می‌فرماند دو نکته از بحث های سابق روشن میشه. یک نکته این استش که این ترتیبی رو که مطرح کردیم به نحو علی و معلولیه، یعنی عالم عقل علت مفیض عالم مثاله، عالم مثال علت مفیض عالم ماده است. یا مثلا اینجور بگیم، موجود عقلی که در عالم عقله علت موجود مثالی متناسب با او در عالم مثاله، موجود مثالی که در عالم مثاله علت موجود مادی متناسب با خود او هستش. این یک نکته که علامه کمالت بحث قبلی هم استفاده کرد. نکته دیگر که خب از اهمیت برخورداره اینه که اگر این عوالم به نحو علی و معلولی با یکدیگر ارتباط دارن، از سوی ما یک قاعده ای در فلسفه داریم که معطی شی نمیتونه فاقدش باشه، بلکه همه آنچه که در معلول هست به نحو اعلا و اشرف در علت وجود داره. اگر این دوتا رو کنار هم دیگه بذاریم، این دوتا چی بود؟ یکی این که این عوالم حالت علی و معلولی با یکدیگر دارن، یکی این که هر چی که در معلول است به نحو عالی تر در خود علت وجود داره. اگه این دو تا رو کنار هم دیگه بذارید، به یک نقطه دست پیدا میکنید و اونم تطابق عوالم با یکدیگره. یعنی مثلا همه اون چرا که در عالم ماده هستش، تو همون فضای آموزهای دینی هم این بحث داریم، آیات چیزایی هستش که در عالم مثاله. تو هم حتی آیات قرآن، تو روایات محسسش که شما میتونید دنیا را به عنوان یک مرآت و آینهی لحاظ بکنید برای شناخت مسائل آخرت. اون چی که در عالم دنیا هستش متطابق است با اون چی که در عالم مثاله، چون همین ها در اونجا به نحو اعلی و اشرف متحقق هست، از اونجا اومدن. همه اون چی که در عالم مثاله مطابق است با اون چی که در عالم عقله، گرچه اونجا شریفتر، عظیمتر، بالاتر. یه تعبیری علامه اینجا داره، میگه همه اون چی که در این عوالم هستش مطابق استش با اون چی که در عالم ربوبی. عالم ربوبی منظور علم حضرت حقه، در صحنه علم حضرت حق هست، چون همه از اونجا آمدیم، انا لله دیگه، همه از اونجا هستش. پس بنابراین چون عالم عقل نازل شده از عالم ربوبیه، چون عالم مثال نازل شده از عالم عقله، چون عالم ماده نازل شده از عالم مثاله، عوالم با یکدیگر مطابقت دارن. این بحث به لحاظ هستی شناسی از یک سو و به لحاظ معرفت شناسی از سوی دیگر اهمیت بسیاری داره. یعنی ما میتوانیم با مطالعه عالم ماده به اسرار موجود در عالم مثال و عقل و حتی در نهایت در حضرت علم پروردگار هم برسیم. چرا؟ به خاطر اینکه این عوالم با یکدیگر مطابقت دارن و پشتوانه علمی بسیاری از مباحثی که مطرح میشه همین بحثه. مثلا اگر کسی از عالم مثال باخبر بشه، میتواند از حقایق شکل گیرنده در عالم ماده تو زمانهای آتی باخبر بشه. اگر کسی به مقامات بالاتر برسه، مثلا به عالم عقل برسه، میتواند از کیفیت شکلگیری حوادث و مسائل در زمانهای آتی اطلاع پیدا بکنه، چون عوالم متطابق با یکدیگر هستند. بیان علامه نگاه کنید: و یتبین به ما ذکر، به آنچه را که ذکر شد این نکته ها روشن میشه. یک، ان ترتیب المذکور ترتیب فل علیت، ترتیبی که ذکر کردیم، گفتیم اول عالم عقل، بعد عالم مثال، بعد عالم ماده است، این ترتیب علی و معلولیه، یعنی به شکل علیتی با هم دیگه ترتیب دارن. ای ان عالم العقل علت مفیزت لعالم المثال و عالم المثال علت مفیزت لعالم الماده، یعنی عالم عقل علت افاضه کننده عالم مثاله و عالم مثال علت افاضه کننده عالم ماده است. این نکته اول. نکته دوم، که نکته دوم تکیه بر نکته اول داره. و یه تبعیم از گذشته، یعنی از عوالم بالاتر دیگه. قبلش نگفتن که مثلا بر اساس نظام تشکیک ما وقتی مقایسه میکنیم عالم عقل رو با عالم ماده، میبینیم عالم عقل برتره. خب بعد مقایسه کردیم عالم عقل رو با عالم مثال، دیدیم باز عالم عقل از عالم مثال هم چی؟ برتره. گرچه عالم مثال از عالم ماده برتره، پس یک ترتیبی احساس میکنیم به این معنا که بعد از خداوند متعال که مجردترین حقیقت هستش، بعدش باید عالم عقل باشه، بعدش باید عالم مثال باشه، بعدش باید عالم ماده باشه. اینجا توضیح میدن که ببینید این بعدیت ها به لحاظ نظام تکوین در ساختار علیت بروز میکنه. یعنی مثلا وقتی ما میگیم اول و بعد، یعنی شکلگیری این بعد متوقف است به این اولی. شکلگیری عالم مثال متوقف است به شکلگیری عالم عقل، شکلگیری عالم ماده متوقف است به شکلگیری عالم مثال. وقتی به لحاظ نظام هستی که نگاه میکنیم، اون موانی هم داریم، اثرات وجود و امثال اینها، این معلوم میشه که یک وجود تشکیکیه، وجود قوی، قوی ترین وجود خدا، ضعیف‌تر عقل، ضعیف‌تر مثال، ضعیف‌تر که همون نازله اون بالایی باشه میشه عالم ماده. خب وقتی این بحث رو مطرح کردیم، علیت در دستگاه فلسفی حکمت متعالی چیزی غیر از فضای تشکیک نیست. یعنی وقتی شما دو چیز رو مقایسه می‌کنید، این نازله اونه، اون در واقع نقطه پرقوت همین نازله هستش، این از اینجا علیت می‌کنید، مثل اونجا که در خودمون هستش. مثلا ما می‌خوام یه حرفی بزنیم، اول از قواعد عقلی شروع میشه خودش کلیات، بعد تبدیل میشه به یک سری صور، بعد تبدیل میشه به تکلم. پس اون میشه تکلم متوقف بر صور خیالی، صور خیالی متوقف بر اون معانی کلی هستش. و یتبین ایزن به معونت ما تقدم، به کمک آنچه را که قبلا گذشت، این نکته روشن میشه. من ان العلت مشتملتون علا کمال المعلول به نحو اعلا و اشرف، علت مشتمل بر کمال معلول است به نحو عالیتر. این به نحو عالیتر برای این که نباید بگیم اون چی که در معلول است با همین وضعیتی که تو معلول است در علت است. این درست نیست. زمینه های معلول، ریشه های معلول در علت هست، کمالات معلول به اون گونه که شایسته علته تو علته، چون علت وجود قوی تره، پس باید اینا به نحوی که در مرحله وجود قوی تر لحاظ بشن تو وجود قوی تر باشن. من ان العلته مشتملتون علی کمال المعلول به نحو اعلا و اشرف. خب و یتبین ایزن به معونت ما تقدم. خب قبلا چه چیزایی گذشت؟ خیلی مسئله گذشت. این من تو توضیح خارجی عرض کردم، دو تا بحث با کنار هم دیگه بذارید. یکی این که این عوالم حالت علی و معلولی با یک دیگر دارن، یکی این قاعده است. پس به معونت ما تقدم شما گسترش بدید. یکی از چیزایی که قبلا گذشت و ما میخوام استفاده بکنیم اینه که علت مشتمل بر کمال معلول است به نحو اعلا و اشرف. حالا در هر صورت به کمک مباحثی گذشت به این نتیجه میرسیم که ان العوالم الثلاثه متطابقتان متوافقه، عوالم سگانه تطابق و توافق با یکدیگر دارن. اصلا هم به لحاظ هستی شناسانه مهمه، هم به لحاظ معرفت شناسانه، و هم از منظر استفاده توی مقوله های متعدد دانشی علمی این بحث قابل استفاده است. ان العوالم الثلاثه متطابقه متفاوقه، یعنی تطبیق بر هم دیگه دارن، موافق با یکدیگر هستن. پس بنابراین نتیجه بگیریم ففی عالم المثال، پس در عالم مثال یک نظام، ففی عالم المثال نظام مثالی یزاحی عن نظام المادی، پس در عالم مثال یک نظام مثالی، یک موجودات با یک نظمهای خاص، البته همش به نظم مثالی، یزاحی که مشابه هستش با نظام مادی، چنانچه آنچه که در نظام مادی هستش هم مشابه هستش با نظام مثالی، چنانچه آنچه که در هر دو نظام هستش مشابه هستش با نظام عقلی، چنانچه نظام عقلی و بقیه نظام ها موافق و متطابق هستش با نظامی که در علم ربوبیه، یعنی خداوند علم به نظام احسن که داره. ففی عالم المثال نظام مثالی یزاحی یشابه عن نظام المادی و هو اشرف، یعنی نظام مثالی اشرف است از نظام مادی، بلاز وجودی اشرف است. و فی عالم العقل ما یطابقه، و در عالم عقل هم اون چیزیست که تطبیق برش داره. حالا ممکن اینجوری بگیم که این نظام مثالی به خاطر اینکه از دو جهت هم شبیه به عالم ماده هم شبیه به عالم مثال بهش گفتن مثال، و الا اگر بخواید از این اصطلاح خارج بشید هر عالمی رو میتونید بگید عالم مثال. مثلا عالم ماده عالم مثال، چرا؟ چون شبیه به عالم، اصلا مثال یعنی مثل، یعنی شبیه. عالم ماده مثال عالم بالاتره، عالم بالاتر مشابه عالم بالاتر، پس همه عالم مثال هم. ولی به لحاظ اصطلاحی برای اینکه این خطا وجود نیاد، عالم مثال که از دو جهت هم شبیه به عالم ماده هم شبیه به عالم عقله، از به این جهت ممکن استش که بهش گفته باشن مثال. و الا مثلا همین تعبیر مثال در عالم عقل هم گاهی از اوقات به کار، مثلا مثل که میگن مثل عقلیه، مثل جمع مثال، ساده مثال های عقلی. چرا میگن مثال؟ چون شبیه به نوهای مادیه. پس موازه باشه، این صرفا یه اصطلاحی شکلی برای تفکیک اینا، و الا همه مثال هم دیگه هستن. آره، مثال افلاطون تو عالم عقله، موجودات در عالم عقل، البته بخش از موجودات در عالم عقل ما انشاءالله در فصل 12 فی العقول الارضیه که میرسه همون مثال هست، انشاءالله خودشون هم مطرح میکنه و مفصل توضیح خواهیم داد. میفرماد که و فی عالم العقل ما یطابقه، و در عالم عقل هم چیزی هستش مطابق با عالم مثاله، لکنه موجودون به نوع افسد و اجمل. بله، در عالم عقل همه نظامی که تو عالم مثال هست موجوده، ولی به نوع بسیط‌تر، مجمل‌تر، چون تفاصیل عالم مثال تو اونجا نیست، اشکال، ابعاد، تفاوت‌ها اینجوری تو اونجا نیست، به نوع بسته‌تر، بسیط‌تر، مجمل‌تر. این اجمال وجودی است، نه اجمال معنی ابهام ذهنی نیست. آره، عدم تمیز، عدم تفصیل، عدم تفصیل هست. و یطابقه عن نظام الربوبی الموجود فی علم الواجب تعالی، و مطابقت دارد با نظام عقلی، یعنی به نظام موجود در عالم عقل. چی مطابقت دارد؟ عن نظام ربوبی، نظام ربوبی بهش که از قول میگن عالم ربوبی، ولی حقیقتا عالم نیستون، عالم ما سوى الله رو میگن، توجه کردید؟ ولی که از قول تعبیر عالم هم بکار برن، مثلا میگن عالم لاهوت، شنیدید دیگه؟ عالم لاهوت شنیدید؟ مثلا کسانی که بخوان دیگران رو بپیچونن از این اصطلاحات به عالم لاهوت، عالم نمیدونم ملکوت، عالم ناسود، یا هر کسی این بکار میبره اینجوریه. ولی خب بعضی ها به این انگیزه ها این کلمات چی بکار میبرن؟ عالم لاهوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم ناسود، مثلا در یک اصطلاح یه چهار مرحله ایه، عالم ناسود این عالم دنیا، بعد از عالم ناسود عالم ملکوت این عالم مثال، عالم جبروت یعنی عالم عقل، عالم لاهوت یعنی همه عالم ربوبی علم پروردگار، چون همه انا لله و انا الیه راجعون، همه به گونه ای، به گونه ای که لائق ذات پروردگار باشه در حیطه حضرت حق بودند. لذا این عوالم رو مطرح میکنه. این اصطلاحات مختلف، گاهی از اوقات ملکوت میگن، کل غیر عالم ماده رو میگن ملکوت یک سره، و به یدهی ملکوت کل شیء، اینجا ممکنه سه مرحله‌ای شده باشه، چی داره یه چی داره، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، توجه کردید ملکوت از سماوات و الارض. حالا ما یه بحثی یه جایی داریم اونجا، ما همین مطرح کردیم راجع به بیانات اهل عرفان اینا مطرح کردیم، یه آقای اشکال گرفت که مثلا در اول سوره بقره خداوند متعال بحث ایمان به غیب رو مطرح کرده، درسته ایمان به غیب رو مطرح کرده و خصوصیت متقین و این که متقین هم بالاترین درجه دینی رو دارن، اینا باید ایمان به غیب داشته باشن، خیلی با سر صدا و اینا، که خب پس این آیون عرفا و دنبال کشف شهود هست، اینا برای چی؟ اینا برای چی؟ دنبال چی هستن؟ این ارزش ایمان به غیب ارزشه، اینا میخوان اون چی که خداوند غیب خواست اینا میخوان برن ببینن، اینا میخوان برن ببینن. و تعبیرش این بود که بر من شیل این بود که با این ترتیب دیگه زیرا به هرچی کشف شهود و عرفان و اینا همه به طور کل چی شده؟ زده شده. با ما هم خدمت رو نشت کردیم که بله ایمان به غیب یک ارزشه، ولی ایمان به غیب مرتبه اول ایمان، اصلا ایمان بدون ایمان به غیب شکل نمیگیره، اصلا اسلام و ایمان، شما تو ایمان به غیب نداشته باشید هیچ نیستی، اصلا مسلمان نیستی، مسلمان واقعی یعنی مؤمن نیستی. اما کی گفته که این آخرین درجه فصل کمال انسانی هسته؟ عرفا ایمان به غیب رو، بزرگان اهل معرفه ایمان به غیب رو تضعیف نمی کنن، میگن این درسته، بسیار عالیه، چقدر راجع بهش کار میکنن، تو میگن بعد از اینکه ایمان به غیب آوردید روی پایگاه ایمان به غیب باید حرکت کنید تا آرام آرام، حالا کسانی که مستعد هستن، تا آرام آرام به درجات شهود عوالم غیب دست پیدا بکنن. و بعد ما اونجا تو نشون هست کردیم که این بیانی که شما دارید معناش نیستش که معراج رسول الله که نص سری آیات قرآن چندین آیه در ارتباط باش هست و کلمه رؤیت توش هست که عوالم بالا بهش نشون داده شد، کلمه رؤیت توش هستش، بله، یا مثلا بله لنوریه آیات نا داره، بعضی در آیات کبرا رو می‌خواستیم بهش نشون بدیم اینها. بنابراین یا باید بگیم که ارزشی نداشت معراج رسول الله، یا دست کم اگر یا ضد ارزش بود یا دست کم ارزشی نداشت. علاوه بر این خود حضرت ابراهیم علیه السلام وقت همین آیه شریفه خوندیم که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات، بحث رؤیت ملکوت سماوات و ارض هست، چون بنده خدا گفت اصلا مسئله رؤیت در کار نیست، دیدن در کار نیست، فقط بحث ایمان به غیبه. افزون بر این آیه شریفه که حضرت ابراهیم علیه السلام داره که بله چی داره، رب ارنی کیف تحیی الموتا، اینجوری داره اگر درست بخونم، خدا به من نشون بده که چجوری مرده ها رو زنده میکنی، نشون بده. بعد خداوند در روال درخواست حضرت ابراهیم چی طلب، چی سوال کرده؟ اولم تومن، آیا ایمان نداری؟ یعنی بس ایمان به غیب. خب حضرت ابراهیم ایمان به غیب داشت، اما بالاتر از او رو میخواست. بالاتر از او رو برای چی میخواست؟ لیتمئن نه قلبی، تا قلب من به درجه اطمینان برسه. یعنی پس مراتب بالاتر از این هم در واقع مطرح هست. حالا چی شد که این رو مطرح کردیم نمیدونم، این درسته عالم گاهی اوقات گفته میشه اون بحث ملکوت باعث شد که اصطلاح ملکوت گاهی اوقات فقط عالم مثال میگن، گاهی اوقات ملکوت میگن عوالم بالاتر از عالم ماده، همه رو میگن چی؟ ملکوت. خب حالا این عوالم متطابقن، متوافقن، و به همین خاطر هر عالمی آیه عالم دیگر هست، چه عوالم پایینتر نسبت به عالم بالاتر، چه عوالم بالاتر که اون آیه علمی لمیه. ما آیه دو جور داریم، آیه انی داریم و آیه لمی داریم، توجه کنم نگم آیه جدید نازل، نه آیه نشانه لغت رو داریم، آیه ما دو جور داریم، آیه انی داریم و آیه لمی، مثل برهان، برهان انی داریم و برهان لمی. برهان آیه است دیگه، نشانه است، یه چیزی که آدم ندیده رو نشون میده. خب این برهان که انی و لمی داره آیه همینجوریه، اگر از پایین به بالا بری میشه آیات انی پروردگار، اگر از بالا به پایین بیای میشه آیات لمی پروردگار. که وقتی از ائمه معصومین علیهم السلام میپرسیدن که شما خدا رو چجوری شناختید، اون بزرگواران در اون سطحی که متن دیگه نمیگن که مثلا این چرخ نخلیسی رو دیدید من متوقف شدم ببین این ایستاده پس خدا هست، اونم تاییده درسته، ولی وقتی از امام معصوم میپرسن که شما چجور خدا رو شناختی دیگه نمیگه که نگاه کن خورشید داره راه میره، این حرفا رو نمیزنه، میفهمون عرفت الله بالله، درسته، یا من دل علی ذاتی بذاته، از خود خدا به خود خدا میرسیم. خب چقدر این رو بحث کردم که معنی این سخن چیه، حالا کسی از اون ور بیاد، کسی از اون ور بیاد، ببینید که بحث رو میتواند به سبک دیگه پیش ببره. مثلا ما در ارتباط با تبیین عدالت خدا دو تا راه داریم، این رو اصلا خدمتتون، در تبیین عدالت خدا دو تا راه داریم، یک راه به نوع انیه، راه انی هیچ وقت به ثمر خوبی نمیرسه. چطور؟ بخاطر اینکه مثلا شما در مقابل یک سوال روبرو میشی، سوال میگه خب اگه خداوند عادله پس چرا دست من کش شده، مثلا توجه کردی حالا بینی درست کن، دستش رو درست کردی میگه خب اون چرا ناقص الخلقه شده، اون ناقص الخلقه شده، بعد میره مال اون چرا سنگ سیل اومده، اونجا سیل درست کردی همه جا، بعد میگه شاید چیزایی وجود داشته باشه که ما ندونیم چه خبره. نمیگم این راه نامطلوبه ها، ولی ثمره قاطعانه نداره. اما راهی که فلاسفه ما رفتن از چه روی؟ از اون سویه، یعنی بگوییم اول خدا رو بشناسیم، وقتی خدا رو شناختیم اون وقت ضرورتاً مسئله عدالت از دلش استخراج میشه، اون وقت میفهمیم هر چی که وجود داره از روی حکمته، اگر اونا برهانی باشه طبیعتاً باید قبول کنیم که تمام اینها بر اساس ضوابط حکیمانه داره جاری میشه، همه اونچه که در عالم ماده است، مریضی، خوبی، پولدار بودن، پولدار نبودن، مشکلات داشتن، یکی مثلا خوب میفهمه، یکی دیر میفهمه، درسته؟ ما همین این گاهی اوقات مشکلاتی که به لحاظ خودمون پیدا میکنیم اینه که ایمانمون به حکمت الهی ضعیفه. اگه ایمانمون به حکمت الهی جدی باشه، خب اون وقت رضا به تقدیرات و قضای پروردگار میگه، میدونیم داره ربوبیت میکنه که اینا رو داره به این سبک پیاده میکنه، مریضی، خوبی، مشکلات، دردسرها، نمیدونم خوشبختیها، چیزایی که همه اینها از اوست، بس همه اینا بر اساس حکمت و عدالته. بله، حالا به نظر جزئی که مطالعه میکنیم، هر چی مطالعه میکنیم ببینیم چقدر حکمت توشه، جایی هم که نفهمیم میگیم که چی؟ خب بر اساس قواعد کلی حکمت هست، گرچه ما متوجه نمیشیم. لذا بحث ها به نوع لمنی اگر پیش بره خیلی استوارتر به لحاظ برهانی است، گرچه پیش بردن بحث های انی بر اطمینان و بر یک نوع مثلا یقین های عرفی و متعارف معمولی انسان ها اضافه میکنه. خب پس بنابراین تمام عوالم با یکدیگر متطابق و متوافق هست. خب از فصل 9 خارج میشیم، میریم وارد فصل 10 میشیم. فصل 10، فصل 11 و فصل 12 راجع به عالم عقله، چنانچه فصل 13 راجع به عالم مثاله و فصل 14 راجع به عالم ماده است. چنانچه دید ما الان تو فصل 9 گفتیم که عوالم 3 تا هستن، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده، حالا داره تفاصیلش میده. بیشترین بحثم راجع به عالم عقل مطرح میشه. اولین بحثی که داره درباره عالم عقل تو فصل 9 میخواد مطرح بکنه این نکته استش که چه نوع تکثری در عالم عقل وجود نداره و چه نوع تکثر یا چه انواعی از تکثر در عالم عقل موجوده. عالم عقل این عالم مجرد تام که هیچ گونه ابعاد و صورت‌ها و شکل‌ها و رنگ‌ها و اینها توش وجود نداره، ماده، تغییر، تحول، حرکت، اینا توش وجود نداره. خب این عالمی است نزدیک به حضرت حق، متناسب با حضرت حق، حضرت حق که بسیط معرفته، این عالم هم همین جوریه تا بر اساس نظام تشکیل آرام آرام بیاید تو عوالم پایین‌تر. خب تو عالم عقل چه کثرتی وجود نداره، چه کثرتایی وجود داره؟ الان ارتباط با تو سه فضا بحث رو مطرح می‌کنه. در فضای اول می‌فرمان کثرت افرادی در عالم عقل وجود نداره، یعنی اینجوری نیست که شما یک نوع در عالم عقل داشته باشید که این نوع دارای افراد متعدد باشه، مثلا تو عالم ماده میگیم نوع انسان داره افراد متعدد، بدین سبب تو عالم عقل وجود نداره، این نفی میشه، این در واقع فراز نخست این فصله. در فراز دوم میخوان بفرما کثرت افرادی، خوب دقت کنید، کثرت افرادی به لحاظ قوس صعود و بازگشت قابل تصویر است در عالم عقل. میدونم مبهمه ولی وقتی بهش رسیدیم توضیح میدم روشن خواهد شد. کثرت افرادی به لحاظ قوس صعود و بازگشت در عالم عقل میتواند معنا داشته باشه، یعنی استعاله عقلی نداره. این فراز دوم. فراز سوم این ازش که در عالم عقل تکثر نوعی وجود داره که هر نوعش منحصر در یک فرده. البته این انواع متکثر در عالم عقل دو جور چینش با هم دیگه دارن، یه چینش به نحو چینش طولیه، یه چینش به نحو چینش عرضیه. تمام اینا رو از فهمی فقط فهرست بوده، حالا برگردیم از اول شروع کنیم. کثرت افرادی که مثلا یک نوع تو عالم عقل باشه که افراد متکثر داشته تو عالم عقل وجود نداره. قبلا هم اشاراتی به این بحث رفته. چرا؟ به خاطر اینکه نگاه کنید، اگر شما ماهیت نوعی واحدی رو در نظر بگیرید و راجع به تکثر افرادیش مطالعه بکنید، از چهار حالت بیرون نیست. یک ماهیت نوعی واحد رو در نظر بگیرید، تکثر افرادی رو ملاحظه بکنید، از چهار حالت بیرون نیست. یا تکثر افرادی تمام ذات ماهیت، این چون یه بیان تاریخی از مشه اومده همین الان دارم تعریف کنم، این یک. دو، یا تکثر افرادی جزء ماهیت نوعیه اون ماهیت هست، یا کثرت افرادی خارج ذات ماهیته ولی لازمه ذات ماهیته، این سه. چار، یا کثرت افرادی خارج از ماهیت و لازمه هم نیست، جز اعراض چیه؟ مفارقه. پس چهار حالت داره. الله میفرماد در سه حالت اول، یعنی کثرت افرادی عین ذات ماهیت نوعی باشه یا جز ذات ماهیت نوعی باشه یا خارج و لازم ذات ماهیت نوعی باشه، لازمه سه فرض اول این هستش که اصلا هیچ فردی از اون محقق نشود. چرا؟ چون اگه کثرت عین ذات یا جزء ذات یا لازم ذات بشه، تا این ذات میخواد یک فرد پیدا بکنه باید چی باشه؟ کثیر باشه. خب کثیر متشکل از واحد واحد هاست دیگه، اون هر تک واحدی بخواد محقق بشه باید چی باشه؟ کثیر باشه. یعنی اصلا شما نمیتونی به یک واحد برسی تا جمع بکنی این واحد رو بکنی کثیر و بعد بگی این کثیر مثلا فرض کنید که ذات این ماهیت یا جزء این ماهیت یا لازم این ماهیت. در سه فرض اول اصلا هیچ فردی محقق نخواهد شد، میمونه یک فرض. اون فرض چیه؟ که این که کثرت افرادی به عنوان عرض مفارق اون ماهیت نوعیه باشه. طبیعی در اینجا همین است که الان گفتم، ولی واقعیت مسئله اینه، منظور از این که کثرت عرض مفارق باشه یعنی این به حسب عوارض مفارق کثرت شکل بگیره که در نهایت، یعنی چون عوارض مفارقه رو نگاه کنید، یه جا این مثلا این ماهیت نوعیه با این عرض باشه، مثلا با این سفیدی باشه، یه جا نباشه، یه جا با این قد باشه، یه جا نباشه، به خاطر عوارض مفارقه کثرت افرادی شکل بگیره. اما کثرت افرادی در بین ما چیه؟ با همون که فرض کنید که انسان هستیم، خب یکی مثلا رنگش اینه، یکی رنگش فهم، یکی قدش اینه، یکی فرض اندازه ها اینها متفاوت هسته، به لحاظ اعراض مفارق نسبت به ماهیت نوعیه است که تکثر افرادی شکل میگیره. خب حالا تو اینجا رسیدیم. حالا یک نکته دیگه، اعراض مفارق اگر نسبت به ماهیت نوعی نگاه بشه، این یعنی چی؟ یعنی ماهیت نوعی باید قابلیت پذیرش این اعراض مفارق را داشته باشه، یعنی قابلیت داشته باشه تو این اعراض مفارق بیاد. قابلیت و قوه در کجا جریان داره؟ در جایی که ماده باشه. همین بحث رو قبلا خوندیم، وقتی ماده باشه قوه قابلیت پذیرش چیزایی وجود داره که الان نیست، یعنی ماهیت نوعی باید مادی باشد تا اعراض مفارقه درش راه داشته باشه، تا کثرت افرادی درش معنا پیدا بکنه. خب اگر اینجوریه، بر اساس عکس نقیض ما به چه نتیجه میرسیم؟ یعنی گزاره که ما بجزیم اینی که ماهیت نوعی مادی تکثر افرادی دارد. عکس نقیضش چیه؟ هر موجودی که در واقع مادی نباشه و مجرد باشه، کثرت افرادی نخواهد داشت. این نتیجه این استدلاله. بخونیم الفصل العاشر فی العقل المفارق. عقل مفارق گفتم راجع به مفارق توضیح دادم که چرا میگن مفارق، یعنی مفارق از ماده و همه آثار ماده است. فی العقل المفارق به کیفیت وصول کثرت فیه لو کانت فیه کثرت، چگونگی وصول کثرت، کثرت افرادی، کثرت نوعی در عقل مفارق، اگر تو عقل مفارق کثرتی باشه شرط شد. سه فراز کردیم این فصل را. فراز اول ولی یعلم ان الماهیت لا تتکسر و تکسرن افرادی الا به مقارنت الماده. ماهیت تکسر افرادی نمیپذیرد مگر به مقارنت ماده. این مدعای ماستا. عکس نقیضش چی میشه؟ هر چیزی که مادی نباشه، مقارنت با ماده نداشته باشه، تکسر افرادی نخواهد داشت. حالا برهانش رو پیاده بکنیم. ول برهان علی ان الکثرت العددیه، همون کثرت افرادی، ان الکثرت العددیه یک، یعنی من شما رو گذاری کردم، یک اما ان تکون تمام ذات ماهیت، یا کثرت عددی تمام ذات ماهیت رو تشکیل میده. دو او بعض ذاتها، یا بعض ذات ماهیت تشکیل میده. سه او خارجتن من ذاتها اما لازمتان، یا این کثرت خارج از ذات ماهیته ولی لازمه ذات ماهیته. او مفارقتون که میشه چی؟ حالت چهارم. حالا یا مثلا اما لازمتن او مفارقتن، یا اما لازمتن او مفارقتن، که حالت چهارم میشه. حالا سه قسم اولی رو بررسی کنیم. ول اقسام الثلاثه الاورد یستحیل ان یوجد لها فردان. سه قسم نخستین که اصلا محال است فردی براش ایجاد بشه. چرا؟ از کل ما وجود لها فردان کان کسی را، چون هر وقت یک فردی براش بخواد محقق بشه، این فرد باید کثیر باشه، چون ماهیت یا به حسب اینکه ذاتش کثیره، یا به حسب اینکه جزء ذاتش کثیره، یا ذاتش کثیره، یا جزء ذاتش کثیره، یا لازمه ذاتش کثیره، وقتی میخواد این ماهیت محقق بشه باید کثیر باشه. از کل ما وجود لها فردون کان کثیرا و کل کثیر مؤلف من آهادن. هر کثیری هم تشکیل شده است چی هستش؟ آهاد، یعنی باید واحد تشکیل بشه تا کثیر تشکیل بشه. خب اون آهاد میخواد تشکیل بشه باید کثیر تشکیل بشه. ول واحد منها یجب ان یکون کثیرا، واحد از این کثیری که تازه گفتیم باید خودش هم کثیر باشه. چرا؟ لکونی مصداقا للماهیت، چون این واحده میخواد مصداقی از اون ماهیت باشه. اون ماهیت یا عین ذاتش، یا جزء ذاتش، یا لازمه ذاتش کثرته. و هاذا کثیر ایضا مؤلف من آهاد، خود این کثیری که تو مراحل بعدیش گرفت خود اون هم مؤلف از آهاده. خب اون آهاد هم هر تک تکش هم باید مؤلف از کثیر باشه. فیست سلسل ولا ینتهی الى واحدن، بالاخره شما به یکی که کثیر نباشه نمیتونی برسی. فلا یتحقق لها واحدن، پس محقق نمیشه و برای این ماهیت در این صفت یک مصداق هم پیدا نمیشه. فلا یتحقق، وقتی یک فرد پیدا نشه پس کثیر محقق نمیشه. فلا یتحقق کثیران، وقتی کثیر محقق نشه این خلاف فرضه. فرض ما چی بود در این سه قسم؟ یا کثرت عین ذات، یا کثرت جزء ذات، یا کثرت لازمه ذات. خلاف فرض در این سه بخش حاصل خواهد شد. پس بنابراین فلا تکون الکثرت الا، فلا تکون الکثرت الا خارجتا مفارقه، پس کثرت نمی باشد مگر خارج مفارقه. اینو توجه کنید، میگه خود کثرت خارج مفارق باشه. این توضیح رو دقت کنید که منظور من چی بوده. ببینید بحث سر عوارض مفارقه است. بله در نتیجه کثرت هم مفارق خواهد شد، یعنی گازها کثرت داره گازها کثرت نداره، ولی ریشه این که میگید گازها این ماهیت کثیر است گازها ماهیت کثیر نیست، چه عوارض مفارقه هست. توجه نه اینکه کثرت یه چیزی باشه که به عنوان عرض مفارقش تلقی بشه، عوارض مفارقه. چون عوارض مفارقه که میاد تازه این انسان اون انسان، این تو این مکان اون تو اون مکان، تو اون زمان تو اون رنگ تو اون شکل تو اون اندازه متفاوت میشه. لذا میگید کثرت از ناحیه اعراض مفارق شکل گرفته، خود این کثرت هم میشه اعراض مفارق. اگر خصوصیات متعدد بیاد این ماهیت مختلف خواهد شد، اگر نیاد مختلف نمیشه. خب فلا تکون الکثرت الا خارجتا مفارقه. یه تا حالا اگه اینجوری شد، اعراض مفارق شد، بحث مفارق پیش اومد، یحتاج لحوقها الى مادت قابله. لحوق این کثرت به این ماهیت نوعیه که البته بعد میاد بحث به اون عوارض مفارقه، یعنی لوغ اون عوارض مفارقه به ماده قابله تو این ماهیت نیاز داره، یحتاج لهوها الى ماده قابله، در کجا؟ در این ماهیت نوعیه. پس بنابراین چون این ماهیت دیگه باید مادی باشه، چون ماده قابله این مادی بودن، فکل ماهیت کثیرت الافراد فهیه مادیتان، پس هر ماهیت کثیر الافرادی مادیه. عکس نقیزه چه خواهد شد؟ و ینعکس و عکس نقیزه الا ان کل ماهیت غیر مادیه و هی المجرد وجودن لا تتکسر و تکسرن افرادی هم. این جمله که ما بهش رسیدیم به نقل عکس میدونید که هر جمله عکس نقیز، اگه جمله صادق باشه عکس نقیزش هم چیه؟ صادقه. و ینعکس و عکس نقیز به این که هر ماهیت غیر مادی، یعنی همونی رو که بلاز وجودی مجرده، لا تتکسرات که ماده نداره، لا تتکسرات تکسران افرادی هم، تکسر افرادی نخواهد داشت. و اینم مطلوب ماست. نتیجه اینی که تکسر افرادی زیر سر مادی بودن نوعه، و چون ما الان داریم راجع به موجودات مفارق از ماده بحث میکنیم، پس تکسر افرادی نخواهد. یک جمله میشه سراغه نعم. این نعم وارد فراز دوم شده. فراز دوم اینه که آیا میشود بگونی کسرت افرادی را داد؟ علامه میفرماد این در فکر میکنم از اختصاصات علامه باشه، جای دیگه هم همین بحث رو داشته خود علامه طباطبایی. علامه طباطبایی میفرماد این بحثی که شما کردید متعلق به قوس نزوله، اما در قوس صعود مثلا ما وقتی راجع به انسان‌ها مطالعه می‌کنیم، بر اساس حرکت جوهری انسان‌ها تحولات جوهری می‌پذیرند، مراتبی رو طی می‌کنند، از مادیت محض نفوس انسانی بر اساس حرکت جوهری متحول می‌شود تا تجرد مثالی برزخی پیدا میکنه، تا یواش یواش به تجرد عقلی میرسه، و بعد از مفارقت از عالم ماده و بعد از مرگ میشود جزو عقول و مفارقات عالم عقل. اما در اینجا به حسب اینکه تو عالم ماده مادی بود و اعراض مفارق میتونست شکل بگیره و تکثر افرادی در انسان بشه، به خاطر وضعیتی که در عالم ماده داشته تکثر افرادی انسانها شکل گرفته، و انسانها با بستر تکثر افرادی در عوالم دیگر از جمله عالم عقل چی میشن؟ حاضر خواهند شد. پس بنابراین ما میتوانیم راه عقلی باز کنن، گرچه بیان علامه معنیش اینه که هنوز باید دقتهای بیشتری صورت بگیره، ولی راه عقلی گویا باز باشه برای اینکه تکثر افرادی را در قوس صعود و بازگشت تو عالم عقل تثبیت بکنیم. ببینید نه ممکن الکثرت الافرادیه فی العقل المفارق فیما لو استکملت افراد من نوع مادی کل انسان. بله ممکنه، یعنی میخواد راه بده این فرض عقلی را، نمیخواد الان قاطعانه و محکم حرف بزنه، ولی این معنای احتمالی رو میخواد راه بده. نه ممکن الکثرت الافرادیه، ممکن هستش تکثر افرادی در عقل مفارق، یعنی در موجودات مفارقی که تو عالم عقل هستن. این در کجا؟ کدوم موجود عقلی؟ فیما لو استکملت، یعنی در قوس صعود. این استکمال یعنی در قوس صعود و بازگشت، چون قوس نزول قوس تکمیلیه، قوس صعود قوس استکمالیه. در قوس نزول موجود بالاتر موجود پایینتر تکمیل، اسباب تکمیل تنزل حاصل میشه، ولی در قوس صعود اسباب استکمال مراحل شکل میگیره. فیما لو استکملت افراد من نوع مادی کل انسان، در جایی رو که کمال بپذیره افرادی از نوع مادی مثل انسان، چجوری کمال بپذیره؟ به حرکت الجوهریه، به حسب حرکت جوهری، من مرحلت المادیت و الامکان، منظور از امکان امکان استعدادیه، من مرحلت المادیت و الامکان الى مرحلت تجرد و الفعلیه، از مرحله مادیت و امکان استعدادی تحولات جوهری اتفاق میفته تا این فردی از انسان یا افراد انسان میرسن به مرحله تجرد از ماده و فعلیت محض، یعنی میرون در عالم عقل. و بعد از مفارقت از بدن و عالم ماده بالکلی جزء عالم عقول میشن. خب در این راستا به حسب اون موطنی که تو عالم ماده داشتن، اونجا که میتونستن عوارض مفارقه داشته باشن و تکثر افرادی پیدا بکنن، بر اساس تکثر افرادی که پیدا کردن، این تکثر افرادی و این تمیزهای بین خودشون رو تو عوالم دیگر هم ببرن، ولی ریشه در عالم ماده داره. فتستصحب تمیز الفردی الذی کان لها عند کونها مادیه. تستصحب یعنی این افراد نوع مادی مثل انسان بکشانند همراه خودشون تمیز فردی را، تمیزات فردی را، ممتاز بودن این انسان از اون انسان را. الذی اون تمیز فردی که کان لها برای این افراد انسانی بود اون وقتی که مادی بودند، اندفونه ها مادیتن، یعنی در مرحل مادی که بودن تکثر افرادی حاصل شد، چند شخص انسانی شکل گرفت، بر اساس حرکت جواری همین چند شخص وارد عالم عقل بشن. بله؟ میخوایم بگیم که در قوس سعود نه، توجه کردید در قوس سعود ایشون میخواد بگیم مثلا در عالم برزخ تمام این ابعاد و اشکال و اینا رو همراه خودش میبره. به بیان دیگر، گرچه مشکلاتی وجود داره، ولی به بیان دیگر درسته که شکلگیری اعراض مفارق زیر سر ماده است، ولی بقاش زیر سر ماده نیست. ماده مقدمات شکلگیری اعراضه که اعراض مفارق معلول ماده نیست، ماده فقط بسترها را برای شکلگیری اعراض مفارق فراهم میکنه، علت چیز دیگه است. حالا وقتی که علت چیز دیگه هستش، هیچ مانعی نداره که علل اعدادی هست بشه، ولی آثارش هنوز چی؟ باقی بمونه و باشه. چون میفهمیم تمام کنیم که فردام که جلسه نیستش، توجه کردید که شما رو خوشحال کرده باشیم، اجازه که این قسمت رو بخونیم تمام بشه. فراز سوم از بحث اینه که در عالم عقل تکثر نوعی وجود داره. ما الان تکثر افرادی رو به حسب توضیحی که دادیم پیاده کردیم، حالا میخوام بگیم تکثر انواعی هم وجود داره. البته هر نوعی فقط منحصر در یک فرده، تکثر افرادی نداره. اون بحث فراز قبل رو رها کنید. اساسا تو عالم عقل، حتی تو مرحله نزول تو عالم عقل، تکثر انواعی ما داریم، یعنی یک جنس میتونیم داشته باشیم یا حتی ممکن چند جنس داشته باشیم که اینا به لحاظ انواع متفاوت و متکثر باشن، ولی هر نوعی منحصر در فرده. حالا این موجودات عقلی که نوعشون منحصر در فرده، بر اساس اون چرا که در فراز اول استدلال کردیم، چه ارتباط هایی با هم دیگه دارن؟ چون میگه دو مدل قابل تصویره که بعد میگه از یک جهتی به توضیح کثرتشون. یه وقتی کثرت طولیه، یعنی این انواع منحصر در فرد ارتباط طولی با هم دیگه دارن، یعنی الف علت ب، ب علت جیم، جیم علت دال، همینجور تا پایین. یه وقتی ارتباط علی و معلولی ندارن، ارتباط عرضی با هم دیگه دارن. و همین تقسیم بستر را برای دو فصل آینده تبدیل میکنه. اونجا که طولیه میگیم عقول طولی، اونجا که عرضیه میگیم عقول عرضی. در فصل 11 هم راجع به عقول طولی بحث میکنه، در فصل 12 هم راجع به عقول عرضی بحث میکنه. ثم انه لما استحالت الكثرة الافرادی فی العقل المفارق فلو کانت فیه کثرة فهی الکثرة النوعیه. از اون جایی که کثرت افرادی در عقل مفارق محاله، اگر در عقل مفارق کثرتی باشه اون کثرت نوعیه. فلو کانت فیه کثرتان فهی الکثرت نوعی. اگر نه، یعنی اینکه بگیم نیستش، مثلا علامه قبول نداره، نه، میخواد بگه اگه کثرتی میخواد توش راه بیفته کثرت نوعیه. فلو کانت فیه کثرتان فهی الکثرت نوعیه. نه اینجوری درسته. فلو کانت فیه کثرتان فهی الکثرت نوعیه. به انتوجد منها انواع متباینه کل نوع منها منحصران فی فرده. به این شکل که به وجود بیاید از این عقل مفارق انواع متباینه ای، یعنی چند اگر عقول داریم هر یک از یک نوع ویژه است، انواع متباینه ای که کل نوع منها منحصران فی فرده، هر نوعی از این انواع متباینه منحصر در یک فرده، چون تکثر افرادی معنا نداره، تکثر انواعی معنا داره. و یتصور ذلک علی احد وجهین، این تکثری رو که ما الان در عالم عقل مطرح کردیم به دو وجه متصور هستش و تصور داره، اما طولن و اما عرضن، یا به نوع طولی است یا به نوع عرضی. ول کثرت طولن ان یوجد هناک عقلان ثم عقلان الى عدد معین. خب میفرماد کثرت طولی چجوریه؟ اینه که یک موجود عقلی شکل بگیره، مثلا عقل اول، سپس عقل دیگر، یعنی بعد از او، الى عدد معین. عدد معین مثلا در حکمت مشا گفته میشه که 10 تا عقله. حالا بحثایی در این خصوص هسته، کل سابق منها علتون فائلتون للاحقه مباعدون لرون نوعه، هر عقل سابقی علت فائلی برای لاحقش هست، للاحقه مباینون لهو نوعن، به لحاظ نوعی با هم دیگه فرق کنن. ول کثرت و ارزن، کثرت ارزی شیری محقق میشه، ان یوجد هناک انواع کثیرت متباینه لیس بعضها علتن لبعضن ولا معلولا. این که در عالم عقل، هناک این عالم عقل، این که در عالم عقل انواع کثیره متباینهی متحقق بشه که بعضیاش علت بعضی نیست، بگونه این که بعضی دیگر معلول بعضی باشه، بلکه وحیه جمیعا معلولات تو عقلن واحدن فوقا، بلکه تمام این عقول تو این کثرت ارضی همش معلول های یک عقلی باشن که بالاترشون از اونها هستش. بله؟ نه برعکس، نه، فقط یه چیزی هستش و اون هستش که لازم نیست بالاتر از عقول ارضی فقط یک عقل باشه، که باید بگیم اصلا تصویرش اینجوری نیست، بلکه این مثلا عقول ارضی بالاترش، یعنی به نوع دستجادی پیش بره، دست گروهی پیش بره، بالاترش عقول محدودتر طولی باشه که اونا هم حالات ارضی دارن، هی تنگ میشه تا برسه به عقل واحد، به این سبب. باید میدونم علامه هم نظرش همین نوع همینی در واقع، و یه جمعی معلولات و عقل واحد فوقها، معلولات عقل واحدی هستش که بالاتر از او هستش. خب تا اینجا فصل 10 یک نمودار کلی از عالم عقل تصویر شد، نحوه تکثر افرادی نیست، نوعی طولی ارضیه. اینشالله در فصل 11 و 12 تفصیل این مطالب خواهد اومد. خب مباحثات تعطیل خواهد بود تا شنبه اون هفتهی که مثلا شهادت امام رضا علیه السلام که هستش، مثلا اون شهادت امام رضا یک شنبهش که چیه؟ 28 باز میشه چی؟ شهادت امام رضا سه شنبه میشه، اونا همش تعطیل هستش، میره تا جمعه و بعد شنبه. آره در ساعت 6 دیالت میشه شنبه اون وقت انشاءالله مباحثه آغاز خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
بالاخره باز داریم سوال هم این بحث عربی که اینجا که تکثر افرادی نیست، اون باز هم دیگه برقرار دیگه، چرا
تکثر افرادی نوع واحد ها، نه اینکه اشخاص نیستن،
نه توی همون قصد سلوسی فرمیده
خوشتون میفرمیده تو فضل دوم، تو فضل دوم گفتیم یک مطلب را دادیم که تکثر افرادی اینگونه توش راه پیدا بکنه، الان گوه امکان داره راه
به حسب عالم و قرب بشین کنه، یه چیزی پاسه خوره مانده یک تو در اونجا دیگه نمیتونه تکثر افرادی برای یه نوع باشه که
نیه همه بشن یک نوع اشخاص که اشخاص هم دیگه زید
زید هم اشخاص هم نوع های باز متفاوت میشه، نمیشه دیگه، چون این بحث نگه این بحث عقلی رو که اگر عوارض بخواد بیاد این
خب انوار خب گفتم بعضی ها بعضی گفتن که اونجا انسان تبدیل میشه به جنس و تحت او انواع آن کثیره، گفتن این بحث رو مطرح کردن که در اونجا نباید ما اونا رو مثل انسان‌های موجود در عالم عقل رو از نوع واحد بدانیم، از نوع واحد نیست، هر کدومشون یک نوع مناسب در فرده ولی ذیل جنسه. اگه این حرف رو بزنیم معنی چه فراز دوم باید برداریم، علامه با تمکن شروع کرد، اگه این حرف رو بزنیم و نتونیم از علامه دفاع کنیم، من اینجا رو نمیخوام واردش بشم، دفاع کنیم تقریبا میشه همون وضعیتی که در عالم نزول بود به همون سر خواهد. ایشالله که زیارتون قبول باشه و سالم برید و سالم برگردید و بسی بهتر از اینی که میرید برگرده انشاءالله. ما را هم دعا کنید و سلام ما را برسونید و انشاءالله که زیارت خوبی داشته باشید. ما اگر ما را خواهد شد برای
شد خانمون در اثبات عالم مثال اینچه که عالم عقل و عالم ماده است این درست باید یک چیزی باشه که بین اینا باز اونجایی که میخواد عالم مثال شروع بشه
بازم باید یه فرقایی داشته باشه.
یه عالمی باید اونجا
داره گفتن ما اولا یه کلی رو میگیم
بعد باز
چاره بی نهایته ولی چون بالفعله اونا بالقوه است تقسیمات بالقوه است
درسته
مثل دوتا رنگ دوتا تیک رنگ رو نگاه کن از اینجا میخوای به اونجا بری خب بعضی میگن دچار مشکل میشن تو این فاز ولی ما میگیم مشکل نداره چرا بخاطر اینکه بالفعل است از اینجا تا اونجا شما بخواد خودت تیک تیکش کنی تا بی‌نهایت بتونی تیک تیکش کنی هی از این و این ورش به اون ورش فرق اون ورش با این ورش فرق کنه همین جور تا بری بالا لذا عوالم کلیه به این معناست که ما که این تیک رو در واقع تیک وجودیه تازه کردید خیلی مهمه این ذره ذره در این خیلی استفاده میشه ما که بعضی جا گفتم مثلا ما باید همینوش بریم دنبال اون مرزهای تجرد مادیت
و همون اینجا اون مرز که مادیت میخواد پیدا بشه که بودی که از اونجا عالم پیدا بشه اونجا چجوری میشه اونجا حضرت تصور میخواد یه جایی باید ماده راه پیدا کنه
مثل این رو ماده راه پیدا بکنه
رنگ
نزل وجوده
رنگ که ما میگیم یه تیفیه که
یه چجوری مثل سبزی تبدیل میشه به زرخی
یه چیزه یعنی یه
این هم یک چیزه ها
ما میگیم یه چیز اضافه میده به نام ماده
اون رنگ سبز
و همون ماده که رنگ سبز میتونه از اول سبز یعنی بالا به خود شما اگه وجود بگیم
نه سبز بعد که زرد دیگه کجا یه جایی برای زرد میشه دیگه نه اتصالات اینا رو نگاه کنید در بستر تشکیل قشنگ میشه معنا کرد یه جای دیگه انفصال وجودی حاصل میشه چون که لحاظ وجودی یک کیفه و داره هی ضعیف 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 میشه مادیت چیزی جز ضعیف تر شدن نیست راجع کردی
نمیتونی یه جور دست بزنی این ماده از اینجا شروع شد بس هر جور بگیم
چرا؟ مثلا شما اگر مثلا بری تو مراحل عالم مثال یه خورده بالا صاف صاف کنی بری بالاتر اینجا میبینی که مادیت رفتا خودت نداره
نه مرز
نه نمیشون
نمیشون
نه اصلا نمیشون
بعد این سوال یه حقیقی فهمیدی که حرکت تو عالم مثال ممکنه یه اون راه پیدا میکنه این مستلزمه نیست بگیم ما خواهد ماده بیاد تو آفتون حرکت بخواد
آره دیگه نیم مادی یعنی اگر بپذیریم که مادیت به تدریج اضافه میشه یا کم میشه کنه تغییر تحول اونجا کم توجه کردیم اصل تغییر تحول اینجا تا اینجا سو خودتون رو درست کنیم نشد مثلا تکامل برزدی میگن اینا تو همین فضاست مثلا
و حرکت میگه میتونه باشه بدون اینکه ماده
نه ماده اولا اولا نباشه ماده هست میگه من میخوام بگم ماده هست که ضعیف شده میگم نیمه مجرد
نه اولا اولا اونجا
آره این اونی که من میخوام بگم این میخوام بگم بر اساس نظام تشکیکی باید چی بگید مثلا یه مشکل دیگه که این تعریف ها داره اینه که چجور میشه آثار ماده باشه خود ماده نباشه
همون دیگه همون
توجه کردید پس درسته میتونید بگید ماده باشه آثار ماده بیاد بعد ماده بره آثار ماده باشه این اشکال نداره وضعیت چی میخوام بگم؟
بله
مثل این بحثی که تازه الان پیاده کرد میشه تو ماده رو اعداد داره میشه ماده بیاد آثارش بیاد توجه که بعد ماده
حرکت میجوری نمیم
کار به این ندارم اصلا کار به این ندارم میگم که میشه که ماده بیاد آثار بیاد بعد ماده بره آثارش باشه اینش اشکال نداره ولی از اول که آثار ماده ما همون بحث آلا مثالی بگو ماده نیست ولی آثار ماده هست کنم باید سوال میگردیم که چرا اگه آثار ماده هست ماده بود باشه تعبیری که تو ذهن من هست من میگم اینجوریه یعنی شما وقتی تشکیکی پیاده میکنید باید بگید آرام آرام ماده میاد حرکت هم میاد اشکال و ابعاد هم میاد توجه کردید ولی وقتی ما میاییم تو عالم ماده خب این شدید میشه خود هویت مادیش هم شدید میشه تحولات و تغییرات و مثلا اشکال و همینا شدید میشه ولی وقتی که میری تو عالم مثال باید بگید حالت نیمه تجردی پیدا میکنه یعنی خود ماده اونجا هست حالا ظاهر باید اینجوری باشه و بعدش هم باید بگیم حرکت اونجا هست ولی حرکت ضعیف شده تا به مرزی برسه دیگه حرکت نیست چون از اون برم حرکت نیست آرام آرام به یک مراحلی برسه که حرکت های بسیار ضعیفی داره رخ میده تحولات تا بیاد جایی مثلا به این سطح باید مرحل کنه
Thank you.